عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو آه باشه خیلی عرضی خودتون میدونم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، روح ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه، سلامتی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای صلواتی خط بفرمایید. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب تشکر میکنم از حاجی آقا و همه عزیزان، خواهران گرامی، برادران عزیز. صحبت اینه که رژیم صهیونیستی برآوردش از عملیات نظامی برای ما به عنوان جمهوری اسلامی چی بود، چه برآوردی داشت که به این نتیجه رسید که این عملیات رو شروع کرد و نتایجش چی شد و الان تو چه شرایطی هستیم. یعنی این شرایط خاکستری که نه جنگ و نه صلح، علتش چیه که این رو میخواییم این سه تا مرحله رو ظرف مدتی که بنده وقت دارم بگم، چون من باید حتما هشت از اینجا برم بیرون و لذا جای دیگه هم قول دادم بیش از اینم وقت ندارم. این سومین دانشگاهی است که حالا از دو سه روزه می اومدم دانشگاه نمیدونم علوم پزشکی بوده، فردا ظاهران دانشگاه آزاده. خب کار بهش نداریم. حالا یه صلوات خط کنیم. یه چیزی در جهان وجود داره به نام قدرت بازدارندگی. قدرت بازدارندگی مال همه کشور هاست، یعنی همه کشورها بدون استثنا یه چیزهایی رو دارن به نام قدرت بازدارندگی، یعنی تولید قدرت میکنه. خب این 10 تا موضوع هست که این شامل همه کشورها میشه. یک جمعیت، دو ساختار و سازمانه، سه وحدت فرماندهیه، 4 رهبری واحده، 5 نقاط ژئوپلیتیکه، 6 نقاط استراتژیکه، حوزه نظامی و ساختارشه، حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعیشه، دین و آینه، حضور مردم در تصمیم گیری های کلان کشور، مثلا از طریق انتخابات یا هرچی. این 10 تا باشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 درست. خب این برای همه جهان هست. اینها وقتی که جمع میشه تولید قدرت میکنه. خب نگاه کردن دیدن که جمعیت ایران 90 میلیون، ساختار و سازمانش مشخصه، مثلا سران قوا، نیروهای مسلح، این اول برای همه جهانه. وحدت فرماندهی، فرماندهی یعنی اینکه این سیخ ساختار و سازمان یک نوع روش و شیوه رو دنبال بکنه، مثل بعضی کشورها مثل لبنان که 3 رقم هست، رئیس جمهورش باید مثلا مسیحی باشه، اون باید نمیدونم شیعه مسلمان باشه، رئیس مجلسش. این شکل ها وحدت فرماندهی رو به هم میزنه که مثلا تو ایران نیست. نقاط مثلا ژئوپلیتیک و استراتژیکش، مثلا ما یکی از نقطه ها رو بگم، ما 14 نقطه حیاتی تو جهان داریم. نقطه های حیاتی به نقطه هایی میگن که اثرگذاری اون توی اقتصاد یا سیاست جهان اثر مستقیم داره. در این 14 نقطه حیاتی مثل باب المندب، مثل کانال سوئز، دو تا شه ایران داره، یکیش تنگه هرمزه، یکی جزایره، جزایر سگانه. این جزایر سگانه چون به صورت مثلث هست، لذا تمام کشتی ها بدون استثناء باید از داخل این عبور کنن، جای دیگه به جل میشینن. خب حدود 30-40% نفت جهان، گاز جهان، تجارت از این منطقه است دیگه. لذا این از اون 14 تا نقطه که عرض کردم، 2 تاش مال ایرانه. نقاط حوزه نظامی و ساختار سازمانش، تنها کشوری در جهان که 2 ارتش داره جمهوری اسلامیه و ارتشش هم که دومی که آره ما سپاه پاسداران میگیم 5 نیروه، در حال که همه این نیروهای جهان 3 تان، زمینی، هوایی، دریایی. ولی مثلا سپاه 5 نیرو داره، قدس داره و نیروی سازمان بسیج هم داره. یا مثلا تنها کشوری در جهان هست که 2 تا اطلاعات داره، هم وزارت اطلاعات داره هم اطلاعات سپاه. خب یعنی ساختارهای این شکلی برای جمهوری اسلامی تولید قدرت میکنه، مثلا حضور مردم در صحنه‌های انقلاب اسلامی. خب اینها رو دشمن نگاه کرد، گفت خب اینها رو داره، اومد یه طراحی گذاشت روی این، گفت ما 5 مأموریت 5 تا مأموریت متصور هست برای اینها. یکی جنگ سخت، دوم جنگ نرم، جنگ نیمه سخت، ببخشید، جنگ نرم، عمق بخشی داخلی، عمق بخشی خارجی. این یعنی چه؟ اینا اومدن نگاه کردن، گفتن خیلی خوب، جمهوری اسلامی رو میام چک میکنیم. تو جنگش سخت یه جنگ 8 ساله داشته، تو 2 سال اولش موفق نبوده، 1 سال اول اصلا موفق نبوده. اومدیم از حدود 1336 کیلومتر مرزمون با عراق، 5 تا استانش رو گرفتیم، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، خرمشهر رو اینا رو گرفتیم، تو خونمون تا اهواز میاد و الاخر دنیا اومده کمک ما کرده. ما میاییم تو جنگ سخت، کشورها رو با هم هماهنگ میکنیم. 10 تا کشور اینجا هماهنگ کردن، 10 کشور که به صورت مستقیم کمک کنن. این 10 تا کشور چیان؟ ببین، فرانسه، آلمان، انگلستان، اردن، ترکیه، سوریه، قطر، عربستان، امارات، اینا رو هماهنگ کردن. نه ساعت و تاریخ سینه روز ره و ببین، ما تو عملیات میگیم بعد از برآورد اطلاعاتی بررسی منطقه عملیات، بعد از بررسی منطقه عملیات ساعت سینه روز ره میذاریم، یعنی ساعت فلان فلان ما عملیات میکنیم. یه چیز قشنگی هم حالا تو پرانتز بهتون بگم، تو آتش بس به حساب آقای عراقچی ساعت 4 اعلام کرده بود دیگه، بعد اونا هم گفتن خب ساعت 4، ما ساعت 4 گرینویچ رو اعلام کرده بودیم و اونا نگفته بودیم، 3 ساعت و نیم فاصله بود. توی 3 ساعت و نیمه ما 14 تا موشک می‌خورد. یعنی اونها رفتن دنبال این که بیان یه کارهای دیگه بکنن، این باعث شد که اون اتفاقم خوب بیفته. حالا اینو تو پرانتز بعد من توضیحاتی میدم آخر مراسم. جنگ نیمه سخت یعنی بحران ها. اینا حساب کردن بحران 78، بحران کوی دانشگاه، بحران 88 فتنه، بحران 98، بحران بنزین، بحث امنیتی، تونستن مردم رو بیارن تو خیابون. یعنی ببینید وقتی که این تولید قدرت رو میکنه برای که اینا از بی ببره، اومد گفت 5 تا سناریو داره، ما سناریوها رو همه رو با هم میچینم. خب پس اینجا ما بیام با استفاده از شورش و ایجاد بحران چه کار بکنم؟ بیارم بسن میتونم یا نه؟ آره میتونم. چرا؟ علتش اینه که تو ایجاها موفق بودم. مثلا تو فتنه 88 حدود 9 ماه اصلا انقلاب اسلامی که به خیابون بود، یعنی ما از زمانی که انتخابات شروع شد تا 9 دی که با امام حسین و اینها تونستیم جمعش بکنیم، 8 ماه این فرمایش آغاز رو، 8 ماه انقلاب اسلامی که به خیابون اصلا نمیشد تصمیم بگیری، هر دقیقه یه بار یه جا شورش یه جا بساط. خب این تحلیل رو اون داره. بعد تو جنگ نرم نگاه کردی تمام جوانان حدود 80% از وقتشون رو که صرف اینترنت میکنن، یعنی مثلا در 24 ساعت میگم 3 ساعت وقت میذاره برای اینترنت، این 3 ساعت 80%ش تو فضای مجازی چیزهای غیر دینیه، یعنی اصلا تو حوزه‌های آموزه‌های دینی این نمیاد. این استاشو چک کردن، واتساپشو چک کردن، نمیدونم تلگرامشو چک کردن، نه این تو جستجوهاش تو این استا دنبال چی میگرده، اون دنبال اصلا چیزی به نام آموزه دین تو جوون ما خیلی پیش نمیگردیم. پس احساس کردن تو جنگ نرم هم تونستن موفق بشن. اگر بیان وسط تو جنگ نرم خواهم تونست چیکار بکنن؟ همزمان با بحران اینو سازماندهی بکنن. وقتی که انجام شد عمق بخشید، یعنی مردم پای کار انقلاب نخواهند آمد، نمی آیند. خب وقتی نایمدن خارجیش رو چه کنیم که قدسه؟ سوریه رو گرفتیم، عراق رو بهش گفتیم هوا آسمونت مال ماست، هنوز هم هست. خب لبنان رو بهش میگیم حق نداره کاری بکنی، رو خسروجه بهش وای میسه پای کار جهد بله، حق نداره این کار بکنه. کرسر هم تو همون روز باز میزنیم، یه یمن میمونه، میریم با یمن یه صلح مقدماتی هم انجام میدیم که با ما مشکل نداشته باشه. پس عمق بخش خارجیش هم چی کار کردیم؟ حل کردیم، واقعا این بوده دیگه. حالا من از شما سوال دارم، به عنوان یک فرد استراتژیک وقتی که اینو میبینی، یک کشوری که میبینی اینجوره، میایی میگی اسرائیل حمله کنه آمریکا مذاکره کنه، جواب میده یا نمیده؟ جواب میده دیگه. هر وقتم که این آیه وقتی که ما زیاد شد جوابشو جا میکنیم، این آمریکا حمله میکنه اروپا مذاکره میکنه، کاری که الان دارم دنبال میکنم. خب اگر شما نگاه به این وضعیت بکنید، یک کشوری که 45 سال یه حکمرانی جدیدی رو داره مطرح میکنه مقابل همه بروک ها وایستاده، خب با روسان میاییم میبندیم سر قضیه اوکراین کمکش میکنیم، سر قضیه چینم تو موضوع تایوان یه مقداری کوتاه میاییم، بعد همه اینها رو میتونیم قشنگ بیم سازماندهی میکنیم دیگه، مشکلی بس نداره. خب تا اینجا درست رفتیم پشت. چه چیزهایی رو اینا حساب نکردن؟ درسته ما میگیم رهبری، ولی رهبری یه وقتی امام امیرالمؤمنین هم رهبر جامعه است، ولی که خونه نشین میشه. پس چه اتفاقی میفته که علارغم همه اینها هم درست حساب، یعنی بار نوع اصطلاحاشون و بعد توضیح میدم چه چیزهایی رو آوردن اینا مثلا. من عدم موفقیت رو براتون بگم. یکی از اینها خوبه عدم شناختشون از اتاق جنگ و فکر و بازسازی نیروهای مسلح بود، یعنی نمیدونستن که ساختار نیروهای مسلح ما تو کشور به یه صورتیه که مثلا اگر یه فرمانده شهید بشه تا 10 تا ریدش رو سازماندهی کردن. زمان جنگ هم این جور بوده، یعنی مثلا فرمانده گردان شهید میشد جانشین اول، شهید میشد جانشین دوم، شهید میشد فرمانده گورهان اول، شهید میشد فرمانده گورهان دوم، دور میشد فرمانده گورهان سوم، دور جانشین گورهان اول، یعنی ساختار داشت. این ساختار رو اینها سر در نمیوردن، چون ساختار با ساختار جهانی فرق میکنه، اصلا ما آموزه ها مو شکل گوزای نظام اصلا با دیگران فرق، همش به هم ریختگیه، یک به هم ریختگیه تو قالب یه سازمان مناسب. یعنی سر در نمیارن که ما مثلا چطور میشه، ما همه رو میزنیم، سران و قوا رو میزنیم، سپاه رو میزنیم، دانشمنداش رو میزنیم، همه رو باز اینا جو در میارن، هیچ چی اتفاقی میفته. ببینید اینا اومدن 3 لایه حساب کردن، بعد من اونو میگم. لایه اول گفتن که نخبگان و دانشمندا و فرماندهان نظامی رو میزنیم، یعنی تصمیم گیرنده. میدونی که سران قوا رو زد، موفق نشد. پس ببین شما کشور رو ببینید، تو رهی اول اینو میزنید، رو تو رهی دوم میای نقاط هسته‌ایش رو میزنید، تو نقطه دوم نقاط استراتژیکش رو میزنید، نقاط اقتصادی سیاسی و نظامیشو میزنی، مثلا میای صدا و سیما رو میزنی، پالایشگاه میزنی. وقتی که شما اومدی یه 250 تا دانشمند تو لیست میده که بزنن، فقط تو یک جامعه 10,000 تا ریس پرنده گرفتیم که شماها اخبارشون اومدن گفتن. فکر مون تقدر چقدر جاسوس گرفتیم. ببین ضعفمون رو میدونم، شما میدونید، نمیخوام به اونها اشاره کنم چون وقت نیست. پس اومد این ستا رو شروع کرد بزدن. این اتفاقی که افتاد این شناخته رو نداشت. این یکی دومین شناختی که دشمن نداشت این بود که شورش های اجتماعی فکر میکرد شورش های اجتماعی باعث تقابل با حاکمیت میشه. دین به علاوه وطن این موضوع رو حل کرد. یعنی چون اینا اومدن عنوان لیبی گرایی رو مطرح کردن، اشتباه جایی تو شروع شد. یعنی مردم نگاه کردن لیبی که انظام دو تا حاکمیت داره، خب یعنی ما نخواه مثل اونها بکنم. اومدن یه اپوزیسیون اومد اینجا به سر، خب این حالا او به عنوان دینی، اونایی هم که حوزه آموزش دینی داشتن به حساب آموزش حوزه دینی. نکته سوم، این انسجام و وحدت باعث شد که شبکه های جاسوسی مشخص بشه. شبکه های جاسوسی به علت انسجام و وحدت ملی، یعنی مسئولین فکرشون دیگه نرفت روی بحران، نرفت روی جنگ سخت. اونهایی که باید کار اطلاعاتی بکنن دیگه برآورد دیگه نیوردن وسط که وقت بگیره، اومدن روی کار کردن. ارتش 20 میلیونی اومد وسط، او به قل همسایش خانواده افغانیه، اون به قل خانوادهش بهش مشکوکه، اون یکی وانتبار چیز داره که دو روز نیمده، همه رو ریختن تو سیستم های 114 و 113 و فراجا و اینا. یک دفعه با یه حجم بالایی از اطلاعات مواجه شدیم، تونستیم خیلی از اینا رو دستگیر بکنیم. وقتی دستگیر کردیم ارتباطات به هم، ارتباطات اونا. این سومی. چهارم، تصمیمی که گرفته شد به حساب نقاط استراتژیک اسرائیل رو شناسایی داشتیم به خاطر اون اطلاعاتی که گرفته بودیم و اون جاسوسایی هم که تا وزارت خونش رفته بودیم. یعنی ما میتونستیم وایزمن کجاست، میدونستیم موساد کجاست، چون اینا رو قاعدتاً ببینید کل اسرائیل شما این قالی 12 متریه در نظر میگیرید، اسرائیل 1/80 ایرانه. من حساب کردم دوشت یه پشقاب همین دیستا 40 سانته، 40 سانته. شما این 40 سانته بذار به سطح پشقاب، به سطح این به حساب قالی رو فرش 1/80، یعنی اون پشقابه میشه اسرائیل، کل این فرشه 12 متریه میشه ایران. جالب اینه که تازه این پشخاب نصفش 20 سانتش به سبب پشخابه صحراست، مثل صحرا نقب. پس میمونه چقدر؟ میمونه 20 سانت. یعنی 1/80 رو باز هم باید چیکار بکنی؟ نصفش کنی، این میشه کل اسرائیل. خب تو هر جا بزنی میخوره، یعنی شناخت نقاط است. ولی ایران نه، شما از مهران بخوای بری به سمت مشهد 2200 کیلومتره. شما خودت اگه میری چقدر به بیابون برخورد میکنید. نقطه بعدی، اون گفت که من دیوونم، یعنی تو بحث پند گفت همه جا رو میزنم. ایرانم از این استفاده میکنه، اگه اینه خب بانم میزنیم، اگه به اینه ما هم میزنیم. شروع کرد بزدن. ببینید ما چند نوع موشک زدیم. اول اومدیم که موشک هایی که ما داریم 3-4 نوعه. از منظورم 3-4 نوع نه این که مثلا حالا یه رقم خیبر داریم، خرمشهر داریم، این انواع همه اینا یه نوعشه. چون ما هم بالستیک داریم، هم هایبرمونیک داریم، هم موشک های نقطه زن انتحاری و هم موشک هایی که تبدیل به 40 موشک میشه مثل چی؟ مثلا ما تو جنگ یه چیزایی داشتیم به نام بمب خوشه‌ای. بمب خوشه‌ای رو میگه 29 سوار میکرد، بعد وقتی که پرتاب میکرد حدود 40 تا 50 تا بمب خوشه‌ای میافتید. سر اینا به اندازه اینقدر نیزه بود، روش بمب خمپاره‌ایه بود، روی اینم کرنومتر بود. مثلا یکیش الان منفجر میشد، یکیش 24 ساعت دیگه. تا 24 ساعت اینا میخوردن زمین، این نیزه میرفت توی زمین، این میموند. تا 24 ساعت این نگرش میداشت. ما آخرین موشکی رو که زدیم از این رو زدیم. یعنی تو قطر هم از عدید هم از همین موشک ها زدیم که اینا اومدن تسلیم شدن. خب اومدیم اول انتحار، اونا اومدن حساب کردن گفتن ما سه نوع لایه داریم، یه لایه اول داریم برای پدافندمون، یه لایه دوم، یه لایه سوم. آمریکایی‌ها تادشون رو بیارن اینجا رو بزنن، پاتریوتا رو بیارن اینجا بزنن، خودمونم تو قالب گنبد آهنین و داوود و فلاخون اینا رو بزنیم. یعنی پهباد رو این بزنه، این رو موشکای بالستیک بزنه، اینم موشکای هایپرسونیک. خب طراحیش این بود. ببینید اونایی که نظامی بالاخره همه دوی سرباز بوده دیده دسته، وقتی که شما خشاب کلاشو خالی میکنی سیتا 31 رو بخوای بزنی که نیست، که باید بری سیتا فشنگ پیدا کنی دونه دونه بزنی، اوزا خشاباش جام که نیست. که وقتی که شما همین سام 6 و سام 7 که ما داریم خشاباش 4 تاییه، 4 تا موشک کنار همه. خب وقتی 4 تا شلیک شد باید بری 4 تا موشک بردیدی اون سوار کنی، حد اقلش یه رو 20 دقیقه میکشه. ما اگر پهبادمون سر خالی کنه اینو، تو صادق دو این کار کرده بودیم، تو صادق دو ما به بچه های حزب الله و خزر جرا داده بودیم، گفته بودیم شما بزنید بیایید اینو خالیش کنید موشکشون، تو خالی کردنش ما میزنیم. خب یعنی بیاییم حساب میکنیم مسافتمونو بر اساس او این کار میکنیم. تو صادق دو اومدیم غیر از این کار پهبادم دادیم، یعنی 313 تا که بردیم 100 تاش پهباد بود، پهباده اومد اینا رو زد. خب اینا هی با پهباده مشغول شدن، اومدیم تو قالب بالستیک زدیم. این دفعه اومدیم سه تا کار انجام دادیم، اومدیم پهپادا رو سه نوعش کردیم، رزمی، انتحاری و شناسایی خاص، که مثلا میتونست کارهای خاصی رو انجام بده که حالا جزئیات رو خیلی نسم برش نکنیم. بعد میاد موشکای بالستیک، موشکای بالستیک مثلا زمانش بیشتره، مثلا تا 3 روب 1 ساعت بسته که به نوع موشکش داره. خب ما میای نار دومی میزنیم، بعد موشکای که تا 6 تا 7 دقیقه تا 11 تا 12 دقیقه طول میکشه میایم توی قالب میزنیم. خوبی موشکای هایپرسونیک که ما اینه که وقتی که میره تو جو، وقتی میخواد برگرده اون کلاه کبدی دیگه نداره، یعنی تقریبا اون سر مرمی هست دیگه، مثل فشنگ که دیدید سرش مرمی داره تهش دیده، این ته دیگه نداره تو برگشت میفته. این مرمی وقتی که با سرعت زیاد میاد این قابل کنترل نیست دیگه، چون با سرعت بسیار زیادی از جو خارج میشه میاد روی اون نقطه. من به شما بگم دو تا از این موشکای آخری ما اینا دیروز یه فرماندهان حالا با هم یه جایی صحبت میکردیم، میگفت این موشکه اینقدر قدرت تخریبیش بالا بود که خودمون هم باورمون نمیشد، یعنی این خورده روی ساختمان 25 طبقه تمام ساختمان خورده پایین. خب اینها دیدن که جمهوری اسلامی کوتاهی نیست، یعنی وقتی که زد میزنه، خورده به تو زیر ستون یکی از ساختمونا، زده تو موساد وایزمن، یعنی تمام طراحی ها به هم خورد. دیدن که نه اینطوری نمیشه، آمریکایی خودش وارد شدن. آمریکایی که وارد شدن گفتن ایران اومد زد، او وقتی که زد گفتن خیلی خوب صلح. ببینید من یه سوالی از شما دارم، با کی میخواییم صلح کنیم؟ قاعدتا صلح طرف مقابل رو ما باید به رسمیت بشناسیم، یعنی وقتی که ما با عراق قرارداد 598 امضا کردیم، عراق رو به عنوان یک کشور قبول داریم. وقتی که با آمریکا یا مثلا یه مذاکرات غیر مستقیم می‌کنیم، ما قبول داریم که آمریکا یک کشوره. ما که رژیم صهیونیستی رو به عنوان کشور نمی‌شناسیم. پس وقتی که هویتی براش قائل نیستیم، چون براش هویت قائل نیستیم، می‌تونی باش می‌خوای با کی امضا کنی؟ گرفتید مطلب رو؟ لذا پس میشه آتش بس. قرارداد صلح مفهوم پیدا نمی کنه با کسی که شما اون هویت ششبری برش قائل نیستید. وقتی که شما نگاه میکنیم بینید اسرائیل از 32 کشور تشکیل شده. وقتی نگاه میکنیم 15 زبان صحبت میکنن، حدود 3 میلیونشون مهاجرن. وقتی که به اینا نگاه میکنی خودش هم که یه قده سرطانی هم مثلا قبول نداریم. خب پس شما نمیتونی با یه چیزی، بعضی موقع چرا قرارداد نمیتونی صلح با چه صلح کنیم ما؟ وقتی که شما با یه کشوری که اصلا اون رو به عنوان قده سرطانی میشناسی، به عنوان کشور نمیشناسی، چه نمیتونی باش قرارداد ببندی؟ خب آمریکایی هم که طرف ما نیستن که بخوایم با این ببندیم. تو قضیه هسته‌ای با ما حرف دارن، ولی ما تو موجودیت رژیم صهیونیستی حرف داریم. لذا پس قراردادی به عنوان چیز نمیشه صلح. پس چی میشه؟ عنوان خاکستریه. عنوان خاکستری یعنی چه؟ عنوان خاکستری میشه نه جنگ نه صلح. درست شد؟ نه جنگ نه صلح یعنی چه؟ یعنی این اتفاقی با دیطوری حل بشه. یک تا دارم جمع میکنم حرف همو ها. یک تاب‌آوری اجتماعی، دو انسجام ملی، سه وحدت فرماندهی، چهار استقامت. ببینید پیغمبر فرمود سوره هود منو پیرم کرد. ببخشید حضرات آیات نسخه کنم. دو بار تو قرآن اومده فستقیم کما اومد، تو سوره شورا اومده، تو سوره هود اومده. چرا فرمود تو سوره هود منو پیرم کرد؟ چون بعد از فستقیم کما اومد و من تاب معک اومده. و من تاب معک یعنی امتم باید پیغمبر همراه تو استقامت کنه. اگر ما استقامت کنیم، تاب‌آوری اجتماعی داشته باشیم، انسجام ملی، وحدت فرماندهی داشته باشیم، پیروزیم. تو جنگ 8 ساله پیروز شدیم، میگم پیروز شدیم. اما اگر یکی از اینا اتفاق بیفته، مشکل پیش بیاد، حکومت زیر سوال خواهد رفت. حکومت ما از 3 لایه تشکیل شده، این آخرش است. یک، چاره ای ندارم دار بگم. یک قرآن اطرت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ولی حکومت مردم هم میخواد. یعنی مردم یکی از اضلاع تشکیل حکومت دینی هست. اما اگر این دوتا باشه این نباشه، حکومت تشکیل نمیشه. برای اینکه این اتفاق ستا با هم انجام بشه ما اینا رو میخوایم دیگه. حالا چپ و راست و بالا و پایین رو بذار کنار، یک دشمن واحد داریم، باید پاش دشمن واحد محکم بایستید. اگر این اتفاق بیفته موفقیم. این مسئله هایی که نمیدونم ای از کدومه سو از کدومه، اینا باید بره کنار. اپوزیسیون اومده، ما دیگه نباید به حق آشورایی هستیم. یعنی تو زیارت آشورا خوندیم دیگه، تو فضای مجازی، تو مسائل دیگه، نمیدونم توی روزنامه ها، همه رو بذارید کنار. یعنی ای الان دیگه وحدت ملیست. اختلاف هم دارید بذارید کنار. هر وقت یه اتفاقی و بعد بخواه به هم جنگید موقع، بگذارید 3 سال دیگه هر وقت انتخاباتو به هم باید جنگ کنید. الان وحدت میخواییم. وحدت یعنی که همه حول محور ولایت با هم یکی باشیم. اگر نباشیم ببینید تو سران قواتون رفتن ها، دشمن کوتاه نمیاد. خب 400 کیلو اورانیوم دونو بده، نمیدونم ما چه بهش کنیم. ای چرت و پرتا. ببینید جمهوری اسلامی که کوتاه نمیاد، ما 6 سال اضافه جنگیدیم تو 8 ساله، فقط به خاطر اینکه قطعنامه بگیریم. این تو سال دوم همه دنیا راضی شده بودن بعد از فتح خرمشهر، چون ما 17000 اسیر گرفتیم اونجا. من اونجا بودم تو عملیات، ما تو عملیات فتح المبین قبل از عملیات بیت المقدس به اندازه کشور اسرائیل ما زمین گرفتیم. ولی الان چی؟ الان حرفم اینه که 6 سال جنگیدیم برای قطعنامه، حدود 200000 شهید دادیم ما. مواظب باشید، بچه های سپاه سهمشون رو دادن، دانشمندان سهمشون رو دادن، مردم هم سهمشون رو دادن، همه باید به این پای کار انقلاب اسلامی. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم.